ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 12 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در ابراز نظر جدیدی مدعی شده که برخی از استادان برکنار شده دانشگاه‌ها به دلیل مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی از ادامه همکاری منع شدند، نه مشکلات سیاسی. محمد مقیمی با طرح این ادعا رسانه‌ها و فضای مجازی را به فضاسازی و اوج بی اخلاقی متهم کرده که به موضوع اخراج اساتید با دلایل سیاسی پرداختند. روزنامه اعتماد به تازگی فهرستی از 52 استاد اخراج شده را منتشر کرده که نشان می‌دهد با وجود آن که در همه دولت‌های جمهوری اسلامی موضوع اخراج استادان منتقد وجود داشته است، اما این روند در دوران ابراهیم رئیسی شدت گرفته است. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، علاوه بر بازداشت، اخراج و تعلیق دانشجویان معترض به شکل گسترده، شماری از استادان دانشگاه‌ها هم به دلیل حمایت از دانشجویان معترض تعلیق یا اخراج شدند. رسانه‌ها در ایران از سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به تهران و آغاز دور جدید گفتگوها برای همکاری دو کشور خبر دادند. هاکان فیدان به دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه وارد تهران شد. این نخستین سفر او به ایران از زمان تصدی پست وزارت خارجه ترکیه است. هاکان فیدان پیش از سفر به تهران در مسکو با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو کرده بود. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که در این سفر علاوه بر بحث و بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، پیشبرد همکاری‌های دو کشور در زمین‌های مختلف بررسی خواهد شد. هاکان فیدان یکی از مردان پرقدرت اطلاعاتی و امنیتی ترکیه در دولت کنونی این کشور است که سالها ریاست سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه را بر عهده داشته است. روزنامه اعتماد در گزارشی از پلمپ 77 واحد گردشگری در ایران خبر داده به دلیل آنچه رعایت نکردن شونات و حجاب ذکر شده است. در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شده، تاکید شده که در نتیجه پلمپ این واحدها علاوه بر هتل‌ها، اقامتگاه بومگردی، سفره‌خانه‌های سنتی و مراکز بین‌راهی هم طی یک سال گذشته موجب شده که 753 نفر بیکار شوند. بر اساس آمارهای معاون نظارت و ارزشیابی خدمات گردشگری استان اصفهان، بیشترین سهم پلمب واحدهای گردشگری را داشته است. پس از آن تهران، گلستان و استان کرمان هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بستن اماکن صنفی، تجاری و مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها از جمله اقداماتی است که دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی برای وادار کردن زنان به داشتن حجاب اجباری به اجرا گذاشته است. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در نخستین ساعات روز یکشنبه در منطقه اودسای جنوبی 22 فروند از 25 پهپاد ایرانی شاهد متعلق به روسیه را سرنگون کرده است. مقامات اوکراینی گفتند که حملات پهپادی روسیه بر بندری در رود دانوب متمرکز بوده است. از زمان خروج روسیه از توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه، رود دانوب در دریا به مسیر اصلی صادرات اوکراین تبدیل شده است. روسیه تاکنون بارها تأسیسات بندر دانوب را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است. و خبر آخر این که به گزارش رسانه‌های ایران، یک عضو انجمن روانپزشکان میگوید که افسردگی یکی از رایج‌ترین و اختلالات روانپزشکی است که در ایران زنان دو برابر مردان به آن دچار شدند. به گفته علی ناظری، تهران با بیشترین شمار مبتلایان به افسردگی در صدر استان‌های کشور قرار دارد. به گفته این متخصص، طی 26 سال گذشته مبتلایان به افسردگی در ایران دو برابر شدند. در مقابل، استان‌های گیلان و یزد هم نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت بهتری برخوردارند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتان می‌کنیم. اعتراض دانشجویان چندین دانشگاه به موج اخراج اساتید رو بررسی میکنیم.
دانشگاه یک محیط پادگانی شد مشخصا بعد از انقلاب فرهنگی. از ابتدای انقلاب ما دو موج بزرگ تصفیه اساتید داشتیم، یکی در همین انقلاب فرهنگی که بیش از دو سال دانشگاه رو بستن اساسا.
نگاهی میاندازیم به گفته های نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد فرارسیدن زمان پاسخگو کردن جمهوری اسلامی.
در رابطه با آمریکا، خب با نفوذی که داره آمریکا در سازمان ملل میتواند تاثیرگذار باشد، به شرطی که این اقدام پیشگیرانه از قبل باشه و نه در واقع اعتراضی بعد از وقوع یک حادثه.
پشیمانی بنیاد نوبل از دعوت سفرای ایران، روسیه و بلاروس موضوع گزارش بعدی ماست. تصادفات جاده‌ای در ایران رو بررسی می‌کنیم. و نگاهی داریم به مسئله صادرات غله اوکراین که در نبرد روسیه علیه این کشور متوقف شده. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که کارزار دانشجویان و فارغ التحصیلان چندین دانشگاه برای اعتراض به موج اخراج اساتید دانشگاه ها روز جمعه از 13,000 امضا گذشت، روزنامه کیهان تهیه یادداشتی با اشاره به اخراج یکی از این استادان به نام علی شریفی زارچی تأکید کرد که وی به دلیل حمایت از اعتراضات علاوه بر اخراج باید بازداشت و محاکمه شود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان داشتم، نظر وی را در مورد تقابل میان حکومت و جامعه دانشگاهی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
از ابتدای انقلاب با اینکه وعده داده بودند که در دانشگاه حتی کمونیست ها هم آزاد باشند، منتها دانشگاه یک محیط پادگانی شد مشخصا بعد از انقلاب فرهنگی. از ابتدای انقلاب ما دو موج بزرگ تصفیه اساتید داشتیم، یکی در همین انقلاب فرهنگی که بیش از دو سال دانشگاه رو بستن اساسا. تخمین زده میشه حدود 8,000 استاد، 60% اساتید ایران یا بازخرید شدن یا اخراج شدن، تصفیه شدن. و موج دوم زمان آقای احمدی نژاد شروع شد که بعدا به دانشگاه آزاد هم کشیده شد. در دانشگاه آزاد بیش از 2,200 استاد بر اساس گزارش خود این دانشگاه، در دانشگاه دولتی هزاران استاد قطعی وجود نداره و 17,000 استاد به قول خودشون بسیج یا ارزشی رو هم به دانشگاه ها چپاندند. بهترین کلمه چپاندن است. این موج سومین موج در جمهوری اسلامی است، با اینکه مسئله تصفیه در دانشگاه ها، پادگانی کردن دانشگاه ها اساساً یک روال بوده در جمهوری اسلامی، منتها با موج‌های قبلی فرق‌های اساسی داره. ببینید، آقای محمدرضا تاجیک که مشاور رئیس جمهور بوده در ایران، من دیدم نوشته که این شکل خالص‌سازی، این حذف رادیکال اساتید نشانه استیصال حکومت هست. واقعیت نیست که جز ترس، جز استیصال، این روند هیچ معنی دیگه‌ای نداره. اگر در انقلاب فرهنگی رویای انقلابیون این بودش که به فرض یک دانشگاه اسلامی درست کنن، الان از سر سازید قدرت میدونن که هدف این هست که دانشگاه ها رو از هر چیزی که خطر تشخیص میدن پاک کنن. و این خب دقیقاً داستان کفک هست که سرش رو میکنه زیر بحث. توی این فضای امنیتی همین واکنش هایی که شما از دانشجویان میبینید بسیار معنا داره، نه فقط کارزار دانشجویان دانشگاه شریف 13,000 امضا. تو دانشگاه هنر هم شما بیانیه دادید، میبینید دانشگاه شهید بهشتی هم بیانیه دادن، دانشکده حقوق دانشگاه گیلان هم بیانیه صادر کردن. توی این فضای امنیتی همین سطح از مقاومت در کنار مقاومت های جامعه مدنی ایران نشون میده که استیصال در استیصال چیزیست که نصیب حکومت شده.
خب ما در کنار همه اینها میبینیم که مثلا دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر در بیانیه‌ای که خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتن میگن که ما نه شما رو به رسمیت میشناسیم نه تصمیماتون رو، و گفتن، در واقع تهدید کردن که انتخاب واحد نمی‌کنن و سر کلاس‌ها شرکت نخواهند کرد. چنین تصمیمات قاطعانه‌ای به نظر شما دانشگاه رو عملاً به مرز تعطیلی نمی‌کشونه؟
خیلی واضح به چشم میاد این هست که این خندق بین مردم و حکومت، این شکاف دولت ملت، شکاف مردم و نظام سیاسی مدام داره عمیق‌تر، جدی‌تر میشه، اساساً پر نشدنی است و دو جبهه دارن رادیکال‌تر میشن. مثلا در جبهه حکومت شما از روزنامه کیهان که یه جورای تریبون غیر رسمی بیت رهبر جمهوری اسلامی است، شما میبینید که در مورد داستان دکتر علی شریفی زارچی در دانشگاه شریف نوشته که او علاوه بر اخراج حالا باید بازداشت و محاکمه هم بشه. یعنی میبینید اون جریان دیگه بازداشت هم واسش کافی نیست، میگه اینا رو بگیرید قلاقه هم کنید، محاکمه کنید. اگر زورشون میرسید همون حرفی که علی خامنه‌ای زده بود که خدای دهه 60 هنوز همون خداست و زنده است. این از طرف حکومت، از طرف جامعه مدنی ایران. جامعه ایران هم شما میبینید که مدام داره مواضع در واقع آشتی ناپذیرتر، پستختر و رادیکالتر میشه. این موج اعتراضات نوین ایران که از 96 شروع شد اساسا وارد مسیری شد، راهی رو مقابل جامعه ایران گذاشت که نمیتونه منطقا به آشتی با این ساختار سیاسی منتهی بشه، چون دعوا سر حقوق اولیه مردم هست. بنابراین منطقا تنها نتیجه‌ای که در مقابل ماست رادیکال تر شدن این کشمکش هست و از طرف حکومت لاجرم خشن تر شدن این سرکوب وحشیانه. توی این فضا هر چیزی بعیده و هر چیزی ممکن، یعنی واقعا ممکن است مثل بهار عربی ناگهان یک جرقه به این انبار باروس بخوره و سر تا سر کشور ناگهان وارد موج اعتصاب ها یا اعتراض های بسیار بزرگ بشه و در این حال ممکن هست اتفاقی نیفته. نکته کلیدی این هست که اساسا موقعی که شما جامعه ای رو این چنین مثل مخزن تحت فشار میگذارید، به یک انبار انفجاری، انبار بارود تبدیلش میکنید، واقعیت نیستش که انفجارش قابل پیش بینی نیست، هر لحظه ممکن است بیفته، اتفاق بیفته و هر لحظه ممکن است اتفاق نیفته.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید ایران با سابقه وحشتناک نقض حقوق بشر جایی در رهبری این نهاد بین المللی ندارد و باید پاسخگوی اقدامات خود در نقض حقوق بشر باشد. میشل تیلر روز جمعه 10 شهریور با انتشار بیانیه‌ای به فرارسیدن سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی پارسال و بی‌عدالتی‌های قضایی بعد از آن اشاره کرد و تأکید کرد که اکنون زمان پاسخگویی جمهوری اسلامی فرارسیده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسن نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر داشتم، نظر وی رو در مورد این موضع نماینده آمریکا پرسیدم. حسن نایب‌هاشم:
بله، خب اطلاع دارید از وقتی که انقلاب زن زندگی آزادی آغاز میشه با قتل مهسا امینی، طبیعیه که تمام ایرانیان خواستار این شدن که تمام کشورهای دنیا به آینده ایران توجه بکنن و حکومت کنونی رو ترد بکنن. طبیعیه که ما مدافعان حقوق بشر خواهان این هستیم که همچون نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر که جمهوری اسلامی از اونجایی که جداسازی جنسیتی در اون برقرار هست، همونجور که زمانی آفریقای جنوبی عملاً از سازمان ملل اخراج شد به خاطر جداسازی نژادی، همچین وضعیتی رو جمهوری اسلامی به خصوص با کشتار عظیمی که انجام داده در واقع داشته باشه، همچین وضعیتی رو متاسفانه جمهوری اسلامی متقابلا از امکاناتی که داشته استفاده کرده، کما اینکه الان در کمیسیون پیشگیری از جنایت و عدالت قضایی تونسته برای سال آینده عضو بشه، تونسته که یکی از معاونان مجمع عمومی بشه، به زودی تشکیل جلسه خواهد داد مرحله بعدی. بنابراین ما قطعا باید تلاش کنیم که تمام این شرایط عوض بشه. در رابطه با آمریکا، خب با نفوذی که داره آمریکا در سازمان ملل میتواند تاثیرگذار باشد، به شرطی که این اقدام پیشگیرانه از قبل باشه و نه در واقع اعتراضی بعد از وقوع یک حادثه. واقعیت اینه که با توجه به سیستم سازمان ملل همواره در خیلی از موارد، در واقع نه همواره، بلکه تعداد کرسی‌ها با تعداد کاندیداها یکی هست و اگر کشورها تلاش بکنن که در ارتباط با کرسی معین کاندیداهای بیشتری باشه، حتی اگر جمهوری اسلامی کاندیدا باشه، او پذیرفته نخواهد شد. البته واقعیت اینه که در تمام طول تاریخ شورای حقوق بشر که الان دیگه به 20 سال داره نزدیک میشه، جمهوری اسلامی هیچگاه نتونسته در شورای حقوق بشر عضویت پیدا بکنه، به خاطر اینکه جامعه جهانی هوشیار بوده نسبت به این مسئله. شاید بشه گفتش که بزرگترین کشوری هستش که در این سالها نتوانسته عضو سازمان ملل بشه.
خب ولی آخه ما انتصاب علی بحرینی رو داشتیم، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، که به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزیده شد و البته اردیبهشت امسال واکنش‌های گسترده و منفی در پی داشت. اشاره میشل تیلور نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر هم به همینه، وقتی که میگه مقامات جمهوری اسلامی و رژیم ایران با بی‌توجهی مطلق به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر نامزد مناسبی برای هیچ گونه جایگاه رسمی در سازمان ملل نیستن. من نظر شما رو در مورد این قسمت از صحبت‌های میشل تیلور می‌خواستم بدونم که به نظر شما چه تعداد از اعضای شورای حقوق بشر با ایشون در این زمینه هم فکرن؟
خب اولا اینکه خب میدونید یکی از باز شعارهای ما این هستش که همینه که جمهوری اسلامی این صلاحیت رو نداره که رهبری این فروم اجتماعی رو داشته باشه. البته خب این فروم اجتماعی چندان اهمیت زیادی نداره، برای اینکه یک اجلاس دو روزه هست، در واقع یک پنلی هست که راجع به موضوعاتی که موضوع معین که البته به هیچ وجه جمهوری اسلامی در اون رابطه صلاحیت نداره، برای اینکه خب موضوع این هستش که چجوری از علم استفاده بشه در نوآوری، در توسعه و غیره. به هر حال این وضعیت چنین است. مسئله این هستش که در این زمان موقعی که مسئله کاندیداتوری کشوری مطرح بود، هیچ کشوری به جز جمهوری اسلامی، به جز آقای بحرینی کاندیدا نشد و به هر حال یا باید اساساً برای امسال این فروم اجتماعی عملاً اجرا نمی‌شد، عملاً برگزار نمی‌شد، یا اینکه خب پذیرفته می‌شد با این وضعیت اینکه جمهوری اسلامی آقای بحرینی رئیس ریاست اون رو داشته باشن. البته در یه مدت معین این فرصت باز اعتراض بود، ولی نه آمریکا و نه کشورهای دیگه از این فرصت استفاده نکردن. همونجوری که در جواب سوال قبلی عرض کردم، به جایی که بعد از یک حادثه اعتراض بشه به یک مسئله، می توان تلاش کرد که پیشگیرانه جمهوری اسلامی چنین امکاناتی رو به دست نیاره. و کار نماینده آمریکا از این نظر مثبت هست که موضوع رو باز کرده، ولی از این نظر که تلاشی از قبل نکرده میشه گفتش که منفعلانه بوده.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. اما بنیاد نوبل از دعوت سفرای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و بلاروس پشیمان شد. این بنیاد که در ماه دسامبر هر سال جوایزی را در دو کشور سوئد و نروژ به برندگان اهدا می‌کند، در پی اعتراضات جوامع مدنی و سیاسی تصمیم گرفت که امسال نیز مانند سال پیشین در مراسم اهدای 5 جایزه در شهر استکهلم سوئد از نمایندگان این سه کشور میزبانی نکند. اکنون فعالان مدنی و سیاسی در تلاشند تا نمایندگان جمهوری اسلامی، روسیه و بلاروس از حضور در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل که در کشور نروژ برگزار می‌شود نیز محروم شوند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
بنیاد نوبل روز شنبه اعلام کرد که دعوت از نمایندگان سه کشور ایران، روسیه و بلاروس برای حضور در مراسم اهدای جوایز امسال را پس گرفته است. در سال پیشین روسیه، بلاروس و جمهوری اسلامی ایران بر پایه دلایلی از جمله مشارکت در جنگ اوکراین و نقض حقوق بشر و وضعیت وخیم در پی سرکوب اعتراضها از حضور در مراسم جایزه نوبل محروم بودند. اما بنیاد نوبل روز پنج شنبه پیشین اعلام کرده بود که این سه کشور را بعد از یک سال محرومیت دوباره به جشن جوایز نوبل در شهر استکهلم سوئد دعوت کرده است. در پیان دعوت موجی از اعتراضات مدنی و سیاسی برخاست. وزارت امور خارجه اوکراین با اعتراض به این مسئله از بنیاد نوبل خواست تا زمانی که به گفته آنها میلیون‌ها اوکراینی به سبب جنگی ناخواسته رنج می‌کشند و تا هنگامی که حکومت روسیه به گفته آنها به دلیل جنایاتش به مجازات برسد، برای انزوای روسیه و بلاروس تلاش کنند. بلاروس یکی از متحدان روسیه است و رئیس جمهوری این کشور از روسیه در جنگ با اوکراین پشتیبانی می‌کند. اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، با ابراز تعجب از دعوتنامه نخستین بنیاد نوبل گفته بود: اگر من مسئول دعوت‌ها بودم چنین کاری نمی‌کردم. فعالان ایرانی هم با تکیه بر موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض آن توسط حاکمیت، به ویژه در امتداد اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، خواهان لغو حضور سفیر جمهوری اسلامی در مراسم نوبل امسال شدند. چند نماینده پارلمان سوئد روز جمعه پیشین گفتند که مراسم امسال اهدای جوایز نوبل در شهر استکهلم را تحریم می‌کنند. علیرضا اخوندی، نماینده ایرانی تبار مجلس سوئد، یکی از سیاستمدارانی است که برای لغو این دعوت تلاش کرد. علیرضا اخوندی:
بنیاد نوبل متأسفانه تصمیم شر آورد گرفت و نیاز داشت که ما واکنش‌های سنگینی را انجام بدیم. شخص من با رئیس حزبم در تماس بودم، از ایشون خواهش کردم که واکنش قوی نشون بده. ایشون هم سریع رفت بیرون و گفتش که ما این سرمانی را بایکات میکنیم به دلیل حضور جمهوری اسلامی، روسیه و بلاروس. بعد این بیانیه رئیس حزبای دیگه هم همچنین واکنش نشون دادم. چیزی که میخوام روش تاکید بکنم اینه که این مسئله به دلیل حضور مخصوصا روسیه توی این مراسم خیلی از قسمت‌های جامعه سوئد رو فعال کرد و باعث شد که فشار فشرده بشه و خیلی زود به نتیجه برسه. این کاریه که گروهیه و مهمه که روش تاکید بشه.
برندگان جوایز نوبل در اوایل ماه اکتبر معرفی میشوند. نوبل در 6 شاخه جایزه می‌دهد که 5 مورد آن در پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد در سوئد اهدا می‌شود. مراسم اهدای جایزه ششم که جایزه صلح است در کشور نروژ برپا می‌شود. گرچه در پی عقب نشینی بنیاد نوبل حضور 3 کشور برشمرده در مراسم استکهلم لغو شده، اما طبق روال همیشگی همه سفرا به مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در اسلو نروژ دعوت می شوند. علیرضا آخوندی از تلاش برای لغو حضور نمایندگان روسیه، بلاروس و جمهوری اسلامی در مراسم نروژ می گوید.
کاری که الان داریم اینه که نیاز داریم که بنیاد نوبل پرایز صلح در نروژ را مانع کنیم که دعوت این سه تا رژیم قاتل رو هرچه‌زودتر لغو بکنه. یه پروسه‌ای که شروع کردیم و داریم روش کار می‌کنیم.
شیرین عبادی تنها فرد ایرانی است که تا کنون جایزه صلح نوبل را دریافت کرده. او در سال 1382 خورشیدی برنده این جایزه شد.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما در تازه ترین مورد از تصادفات جاده‌ای در جریان سفر زائران به عراق برای شرکت در مراسم اربعین، دست کم 12 ایرانی دیگر کشته شدند. همزمان رئیس پلیس راهنمایی رانندگی با مبنا قرار دادن 4 کشته در خاک ایران تا امروز گفت این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 71% داشته. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
یکی از ویدیوهای منتشر شده از حادثه تصادف دو دستگاه ون عراقی شنبه شب در محله امامزاده سید محمد در محور کاظمین به سامرا. هلال احمر ایران میگوید 19 نفر از جمله 12 نفر ایرانی کشته شدند. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی تعداد کشته شدگان ایرانی این حادثه را 14 نفر اعلام کرده. در یکی دیگر از ویدیوهای تصادفات که رسانه‌های ایران هفته پیش منتشر کردند، اتوبوس و تریلر واژگون شده را می‌شود دید. ظاهراً این دو با هم برخورد کردند. دوباره در محور ناصریه در عراق تصادفی مرگبار که جان 7 زائر ایرانی را گرفت و 12 نفر دیگر را مصدوم کرد. کمال هادیانفر رئیس پلیس ناجا با این حال میگوید نیروی انتظامی ایران مسئولیتی در مورد خارج از کشور ندارد. او مدعی است که آمار تصادفات جاده‌ای در جریان سفر زائران به عراق در خاک ایران نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته است.
در تصادفات 71% کاهش داریم نسبت به مدت مشابه، چه در جان باخته چه در تصادفات خسارتی، و این شرایط انشاءالله پایدار خواهد بود با کمکی که رانندگان عزیز چه در خودروهای شخصی چه در ناوگان عمومی انجام میدن. حتما چه داخل عراق چه داخل کشور عزیزانی که سوار خودروهای ناوگان عمومی میشن هوشیار بشینید، ابتدای راه نخوابید که رانندم در واقع بخوابه، خدای نکرده واژگونی داشته. ما 3 تا 4 تا حادثه داخل عراق داشتیم که متاسفانه شاید بیش از 8-9 نفر از هموطنان ما جانشون از دست دادن، خیلی هم مجروح شدن. علت اصلیش هم خسی خوابال دیگه راننده بود و واژگونی.
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با تبلیغات گسترده درباره مراسم اربعین ایرانیان را با مشوق‌های مالی و غیر مالی به راهپیمایی یا سفر به کربلا، شهر محل دفن امام سوم شیعیان در عراق، تشویق کرده است. این در حالی است که فقدان زیرساخت‌ها، کمبود وسایل نقلیه ایمن و اماکن اقامتی در نوار مرزی ایران و شهرهای عراق هر سال باعث سرگردانی و کشته شدن شمار قابل توجهی از زائران ایرانی می شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران مرداد ماه امسال اعلام کرد که جمهوری اسلامی به هر زائر اربعین 200,000 دینار خواهد پرداخت. در حالی که به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین ایران، زائران ایرانی اربعین امسال بیش از 4 میلیون نفر تخمین زده شده. حداقل 800 میلیارد دینار عراقی معادل بیش از 600 میلیون دلار آمریکا به زائران ایرانی پرداخته شده است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. ترغیب کرملین به احیای توافق غلات با اوکراین از مهمترین محورهای مذاکرات روز دوشنبه رجب طیب اردوغان در روسیه اعلام شده، اما در آستانه دیدار رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، مسکو با پهپادهای مدل شاهد زیرساخت بندری اوکراین را هدف حمله گسترده قرار داد. ممانعت روسیه از صادرات دریایی اوکراین باعث گرانی مواد غذایی در سراسر جهان شده، اما موسکو این اتهام را نمی‌پذیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دست کم 25 پهپاد مدل شاهد شب گذشته بندر رنی واقع بر رود دانوب در جنوب اوکراین در مجاورت مرز رومانی را هدف حمله قرار داد. این بندر به ویژه پس از خروج روسیه از توافق قلات نقش کلیدی در ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین را بر عهده گرفته. وزارت دفاع روسیه با تایید این حمله اعلام کرد مخازن سوخت نابود شده. باگدان اوستیمینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است حمله روسیه به زیر ساخت حمل و نقل دریایی اوکراین برای تقویت موقعیت کرملین در مذاکره با ترکیه است.
از اصرار رجب طیب اردوغان برای دیدار با ولادیمیر پوتین پیداست او علاقه فراوان نسبت به احیای توافق قلات دارد، چرا که ترکیه از این توافق سود مالی میبرد و از آن مهمتر تقویت موقعیت ترکیه در مذاکره با همتایان غربی بود. روسیه به این موضوع واقف است و با حمله به مسیرهای صادرات محصولات کشاورزی اوکراین که جایگزین مسیرهای اصلی در چارچوب توافق قلات شده میخواهد سطح بازی را بالا ببرد و عملا ضرب العجل داده تا غرب را به اجرای مطالباتش وادارد. اگر سناریویی در کار بود که ترکیه با حمایت آمریکا جرأت می‌کردند با نادیده گرفتن موضع روسیه و با همراهی ناوگان ناتو کشتی‌های تجاری را به بندرهای اوکراینی همراهی کنند، موضع کرملین کاملاً متفاوت می‌شد. کیف خواستار این تحول بود، اما واشنگتن آن را به معنای تشدید تنش با مسکو تلقی و رد کرد. کشورهای غربی به ترکیه مأموریت دادند تا به دنبال توافق با روسیه باشد و در این حال پیش شرطهای مسکو را نمیپذیرند. عملاً در جا میزنیم، چرا که در این شرایط هیچ توافقی امکان پذیر نیست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش عازم بندر سوچی شود. پیشتر گزارش شده بود آنکارا برای میزبانی از رئیس جمهور روسیه آماده می شود، اما ولادیمیر پوتین به ویژه پس از صدور حکم بازداشتش از طرف دیوان کیفری بین المللی سفرهای خود به خارج از روسیه را محدود کرده. هفته گذشته هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با وزیران خارجه و دفاع روسیه درباره احتمال احیای توافق قلات تبادل نظر کرد. در پی این رایزنی ها سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صراحتاً گفت بدون تضمین های غرب برای اجرای تمام مطالبات مسکو از سرگیری اجرای این توافق میسر نیست. برخی از این مطالبات عبارتند از لغو هر گونه محدودیت برای داد و ستد محصولات کشاورزی و کود شیمیایی و همچنین وصل مجدد بانک کشاورزی روسیه به سوئیست است. توافق قلات در تابستان گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد به دست آمد و حدوداً یک سال پابرجا بود تا اینکه روسیه حدود 2 ماه پیش از آن خارج شد. همزمان کرملین وعده داد به 6 کشور آفریقایی رایگان 50,000 تن گندم تحویل دهد. همچنین در ابتکاری جدید روسیه اعلام کرد 1,000,000 تن قلات با تخفیف ویژه به ترکیه ارسال خواهد کرد تا از آنجا با حمایت مالی قطر به کشورهای فقیر فرستاده شود. میخائیل پادلاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفت به جای چانه‌زنی های بین المللی روسیه باید به پایان محاصره سواحل شمالی دریای سیاه وادار شود. او افزود حملات پهپادهای دریایی اوکراین موقعیت روسیه در دریای سیاه را تضعیف کرده. اوکراین حدود نیمی از روغن افتابگردان و 20% قلات از جمله 9% گندم در بازارهای بین المللی را تأمین میکند و ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی این کشور تا کنون باعث رشد بهای اصلی ترین مواد غذایی در سراسر جهان شده. سال گذشته در چارچوب توافق قلات 2 کشتی حامل بار ذرت به ایران ارسال شده بود، اما پس از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، کیف هر گونه روابط اقتصادی با تهران را ممنوع اعلام کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.